بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل سوم بر این که داد و ستد و معاوضه کالا با علم به این که در حرام استفاده می شود حرام است، تمسک به قاعده اعانه بر اثم است. گفته می شود که عقلاً عقلائیاً و شرعاً فراهم کردن مقدم دمه معصیت برای غیر قبیح است و حرام است. کسی مقدمه گناه رو برای غیر فراهم کنه، این قبیح عقلن، حرام از شرعن. خب در رابطه با حرمت شرعی به آیه تعاون تمسک شده، مثل حضرت امام و جمعی از فقها. حرمت عقلی هم به حکم عقل تمسک کرده. که حالا عرض کردیم ما اصل این دلیل رو تحت عنوان یه قاعده فقهی شاید یه 20 جلسه نیاز به بررسی داشته باشه، در جای مناسبش بررسی میکنیم. فعلا حالا به طور خلاصه، وقتی قاعده اعانه بر اثم رو قبول کردیم، مثل حضرت امام، مثل محقق ثانی، مثل مرحوم علامه، خب نتیجه میگیرن که در ما نحن فیه مقدمه فعل حرام برای دیگری آماده میشه. می داند انگور رو برای شراب می خواد، انگور رو بهش می فروشه، مقدمه شراب سازی این است که انگور داشته باشه و این مقدمه رو بایع در اختیار او قرار میده، انجام میده. لذا گفته می شود به حکم این قاعده این داد و ستد حرام است تکلیفا نسبت به بطلان وضعیش هم اختلافه. بعضی میگن باطلان وضعن، بعضی قائل به بطلان نیستن. خب فعلا دقت کنید یکی دو نکته رو در پیرامون این دلیل اشاره میکنیم و بعد فقط مدعای خودمون رو تفصیلش باشه برای جای خودش. نکته اول، جمعی از فقها دلیلشون بر این که این داد و ستد حرام است همین قاعده اعانه بر اسم است، لکن در نتیجه فتوا آقایان یه اختلافی دارن. سوال اینه اگه دلیل واحده اختلاف چرا؟ و اون اختلاف این است، برخی از فقها می فرمایند اگر فروشنده علم داشته باشه که مشتری میخواد این انگور رو در حرام استفاده کنه، اگه علم داشت این داد و ستدش حرامه. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده اعانه بر اسم. برخی دیگر از فقها میگویند اگر فروشنده علم داشت و قصد داشت، او هم به قصد این فروخ که طرف در حرام استفاده کنه، اینجا حرامه به دلیل قاعده اعانه بر اسم. چطور دلیل واحد است اما دو نظریه ازش استخراج میشه؟ اینو یکم توضیح بدیم. پس یک نظر این است که گفته میشود اگر عالم باشه که این کالا میخواد در حرام به کار بره، داد و ستد حرامه، لازم نیست قصد داشته باشه، انگیزش هم این باشه که او در حرام استفاده کنه، اصلا بدش میاد از حرام، ولی میگه حالا این سیدی دست من مونده، خریدار نداره، میدونه طرف در حرام میخواد به کار ببره، ناراحت هم از این که طرف در حرام به کار میبره، صرفا علم داره، میگن حرامه. عبارت محقق اردبیلی رو در ذیل اقوال هم اشاره کردیم، ایشون فقط علم رو دخیل میدونه در حرمت. ولکن فی الجواز تأملون اذا علم او ظن بعمل المبيع خمرا فانه معاونه على الاسم والعدوان وهو محرم بالعقل والنقل. فقط علم دخيل. مرحوم محقق ایروانی هم در حاشیه مکاسب می فرماین به مجرد علم معاوضه حرام است ولو قصد نداشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اعانه بر اسم. یک دیدگاه. دیدگاه دوم، جمعی از علما میگویند اگر علم داشت که این کالا در حرام به کار میره، این داد و ستد حرام نیست. حرمت وقتی است که فروشنده قصد حرام هم داشته باشه، یعنی او هم داعیش بر این معاوضه این است که مشتری در حرام به کار میبره، این رو انگیزش اینه، میگه اصلا این انگور رو میفروشم برای که او در حرام ازش استفاده کنه، این سیدی رو میفروشم برای که در حرام استفاده کنه، این بسته کاغذ رو میفروشم برای که اون عرض کنم که مطالب شبهه نسبت به مکتب درش بنویسه، اصلا بدین جهت من معاوضه میکنم، غرضم از معاوضه این است. نظریه دوم میگه اگر قصد هم باشد وقت معاوضه باطله. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده اعانه بر اثم. از این گرایش دوم است مرحوم فاضل نراقی در حوائد و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، چونم فی الجمله قصد رو معتبر می دان. توضیح فاضل نراقی در حوائد عائده هفتم که بعد مطالعه کنید اون عائده رو، این است که ایشون می‌فرماید موضوع اعانه بر اسم وقتی محقق میشه که دو تا قید داشته باشه، اگه این دو قید نباشه موضوع اعانه بر اسم محقق نمیشه. قید اول این است که فروشنده قصد تحقق حرام رو در خارج داشته باشه. بگه انگور رو میفروشم، حالا به تعبیر من یه تخفیفم بهت میدم به انگیزه این که ازش شراب درست کنم، قصد داشته باشه تحقق فعل حرام رو در خارج توسط مشتری. قید دوم این است که در خارج هم این فعل حرام محقق بشه، عمل مترتب بشه. اگر این دو قید باشد اعانه بر اسم صدق میکنه، والا نه. پس بنابراین اگه فروشنده جنس رو فروخت، کالا رو به قصد تحقق حرام، در خارج حرام محقق نشد، مثلا انگور رو خرید اونم میخواد شراب درست کنه، بعد یه مهمانی برش آمد، بدا برش حاصل شد، گفت نه انگور رو بخور. خب گناهی در خارج محقق نشده تا اعانه بر اسم باشه، گناهی نیست تا بگیم اون فروش آقا اعانه بر اسم. لذا تحقق معان در خارج لازم. البته می‌فرمایند اگر معان محقق نشه او کار قبیحی انجام داده، حالا تجری کرده بر مولا، به قصد حرام یه چیزی رو فروخته، تجری بر مولاست، اونم یه حرمتی داره، اما اعانه بر اسم نیست. خب قصدم لازم، نه شرط نیست، داعیه، فقط داعیه، داعیش اینه، ولی شرط باشه که پارسال بحث شرط رو اشاره کردیم، داعیه فقط، انگیزش این. بله؟ بله، محقق شدن به عنوان شرط متأخر، شرط نتیجه، او اب نداره، بله، اون که درسته، شرط متأخر. شرط متأخر اعانه بر اسم اینه تحقق معان در خارجه، او بگه شرط نتیجه، بگه شرط متأخر، ما شه تفعبر، فکر کردم نسبت به خود قصد. خیلی خوب، اینم خلاصه کلام نگاه دوم که میگه علم و قصد لازمه، قصد لازمه در صدق اعانه. حضرت امام در مکاسب محرمشون دو تا نگاه متفاوت دارن، اینم اشاره کنیم تا به تحلیل برسیم. حضرت امام در مکاسب محرمه ابتداعا می فرمایند که در اعانه بر اسم علم تنها کافی نیست، بلکه قصد لازم است. مثلا موضوع اعانه بر اسم وقتی است که کسی که مقدمه را انجام میده قصد حرام داشته باشه. خب استدلال میکنن، میفرماین اعانه بر شیء یعنی مساعده بر انجام یک شیء، یعنی کمک کنه این شیء انجام بشود. ظهور عرفی این است که المساعدت علی الشیء عرفن توقف داره بر قصد الشیء، و الا مساعده صدق نمی کنه. مثال میزنن، میگن کسی میخواد مسجد بسازه، احتیاج به آهن داره، گچ داره، سیمان داره، سنگ داره، فرش داره، امثال اینها. این مقدمات رو ممکنه دو گروه در اختیار این سازنده قرار بده، یکی کسی که میدونه این آقا میخواد مسجد بسازه، خب او هم قصد میکنه در این ثواب شریک باشه، میگه خیلی خوبه مسجد ساختن در خارج چیز خوبیه، مثلا منم یه تخفیفی میدم، جنسشو در اختیاری قرار میده. به این آقا که مقدمات رو انجام میده قصد تحقق فعل رو در خارج داره، عرفاً بهش میگن اعان علی البر، به کار خیر کمک کرد. چون او هم قصد داره تحقق این کار رو در خارج. لکن شخص آخر است، او هم فروشنده آهن، میلگرد، آجر، سیمانه، میدونه این آقا میخواد مسجد بسازه. میگه آقا به من چه ربطی داره تو میخوای مسجد بسازی؟ به من چه؟ من این جنس رو میخوام بفروشم، به این قیمت، میخوای بخر میخوای نخر، جنس رو میفروشه. عرفن بر این فرد صدق نمی کنه اعان علی البر، میگن جنسشو فروخت، نمیگن کمک کرد به کار خیر. لذا کأن مساعده بر شیء اخذ شده درش قصد و شیء. لذا اگه قصد نداشته باشه صدق اعانه و مساعده نمی کنه. وقت می فرماین در ما نحن فی اعانه بر اثم، مطلب دقیقا همینه. کسی که انگور می فروشد می دونه طرف می خواد شراب بسازه، ولی این قصد نداره تحقق شراب و در خارج، بلکه بدشم میاد، ولی میگه انگور من مونده چیکار کنم، حالا تو میخوای بخری بخر، هر کار میخوای بکن، مثلا میدونم شراب میسازه. حضرت امام میفرماین به این آقا نمیگن اعان علی الاثم، به این آقا نمیگن مساعده کرد بر گناه، او فقط جنسش فرو. ولی اگر قصد هم داشته باشه تحقق فعل رو در خارج، تحقق فعل حرام رو، و اینجا صدق میکنه اعان علی الاثم، کمک کرد بر گناه، این یک بیان حضرت امام. حالا تا همینجا دقت کنید، دیگه شما به اقوال برگردید، ببینید حالا منشأ بعضی از اقوال چیه. ما یک قول نقل کردیم، گفتیم اگر علم داشته باشه به تحقق حرام، عملش حرامه. اینجا دلیلشو پیدا کنید. آیون میگن اعانه بر اسم دلیل ماست، اعانه در صورت علم صدق میکنه. بعضی میگن نه، اعانه علم و قصد باید باشه، لذا اگه قصد نباشه اعانه نیست. وقت در مقام فتوا میگن اگه قصد داشت اعانه بر اسم حرامه، اگه قصد نداشت اعانه بر اسم نیست، حرام نیست. یعنی صرفا قصد حرام باشه، نداره. امام میگن صدق اعانه میکنه، همین قصد باشه. حالا ما مثال زدیم، تخفیفم میده برای که قصدش خوب محقق بشه، ولی میگن قصد هست اینجا، قصد تحقق حرام هست، پس حرام. حالا دقت کنید، به تحلیلم میرسیم، باز عبارتهای امام را مطالعه بکنید. این یک نگاه امام. در پایان بحثشون حضرت امام کأن میخوان از این نظریه برگردن، میفرماین ولو ما تا اینجا اثبات کردیم که عرف و لغت، کلمه لغت رو هم به کار میبرن، ازش استفاده می شود که در اعانه بر اثم قصد شرط است. البته ترتب خارجی را امام اضافه می کند مثل مرحوم ایروانی، ولی اگه در خارج محقق نشود اعانه صدق نمی کنه. طرف انگور رو بخره بعد تبدیل به شراب نکنه، خب اینجا اعانه بر اسم نیست. لذا امام هم میگن هم قصد هم ترتب شرط. اما در ذیل میفرماین ممکنه بگوییم به کمک یک بیان که در اعانه بر اثم نه قصد شرط است و نه ترتب. همین که مقدمه رو انجام بدهند و بداند طرف میخواد این مقدمه رو در حرام به کار ببره، اعانه صدق میکن ولو قصدم نداشته باشه، حتی مثلا ولو ترتب خارجیم نباشه. به چه بیان؟ میفرمایند شبهه نیست که اگر شارع و عقلا تهیه مقدمات گناه رو قبیح میدونن و حرام میدونن، یه ملاک داره. ملاکش این است که گناه در جامعه محقق نشود، ماده فساد ریشه‌کن بشه و اسم و عدوان در جامعه شیوع پیدا نکنه. اگر ملاک این است لا محاله، کسانی که عصات رو تشویق میکنن با اینکه مقدمه رو در اختیارشون میگذارن، اینا کار قبیحی انجام میدن ولو او بعدن در حرام هم استفاده نکنه. خود این که گناهکار ببیند کسانی هستند مقدمه گناه رو در اختیار او قرار میدن، خودی انگیزه میشه، تشویق میشه به اینکه گناه بکنه. به خلاف این که گناهکار فضای جامعه رو به تعبیر من برای گناه ناامن ببینه، چون مهر شرابخارگی به پیشانیش خورده، ببینه کسی بهش انگور نمیفروشه، اگر میره یک لیوان بخره از مغازه او لیوان بهش نمیفروشه، میگه ممکنه ایره در گناه تو به کار ببری. پس مقدمات گناه اگه در اختیار گناهکار قرار بگیره، خب سبب میشه ماده فساد قلع نشه، کنده نشه. ولی اگه گناهکار ببینه مقدمه گناه رو دیگران در اختیار او قرار نمیدن، چون میدونن او میخواد ایره در گناه استفاده کنه، این در اختیار قرار ندادن مقدمات سبب میشه ماده فساد قلع بشه، کنده بشه. اگر عقلائیاً و عرفاً اعانه بر اسم حرام به خاطر قلع ماده فساد، خب لذا همین عرف و عقلا میگن قصدم لازم نیست. همینقدر علم داشته باشه طرف میخواد با این کالا گناه انجام بده، قبیح است و حرام است این کار رو بکنه. لذا در پایان نتیجه میگیرن ممکنه با این بیان بگوییم قصد هم لازم نیست در اعانه برای و در قبح، همینقدر بدون طرف میخواد گناه انجام بده اگر فروخت کار قبیحی انجام داد. یک روایت هم در پایان به عنوان استشهاد ذکر میکنن، میگن این روایت رو توجه کنید، عن علی ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام لولا ان بنی امیت وجدوا لهم من یکتب و یجیع لهم الفای و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. امام صادق علیه السلام می فرماین بنی امیه که حق ما اهل بیت رو سلب کردن و غصب کردن، این جهتش این بود که یک عده بودن مقدمات عمل اونها رو برای اونا فراهم می کردن، همکار داشتن. یک کسی بود نویسنده می شد، کاتب می شد، یه جمعی بودن به جنگ می رفتن، از طرف اینا مقاتله می کردن، برشون غنیمت می آوردن. یه جمعی بودن که جمعیت اینا رو شلوغ می کردن، تو نمازای اینا، تو تظاهراتای اینا شرکت می کردن. حضرت می فرماید اگه اینا نبودن، بنی امیه تنها بودن، لما سلبونا حقنا، نمیتونستن حق ما رو غصب کنن. امام که انم میخوان اینجا اینجوری استشهاد کنن که ان مقدمات مبغوز است عند الشارع، به خاطر این که اگه مقدمات نباشه ماده فساد قلع میشه. خب در این گونه مقدمه قصد دخیل نیست. یعنی مصداقی از مصادیق اعانه بر اسم اعانه بر ظلم دیگه. البته بله، خب بعد میرسیم اعانه بر ظلم دلیل خاص داره. خیلی خوب، پس حالا نتیجه تا اینجا این شد که دو گرایش حداقل وجود داره در صدق اعانه بر اثم. یک گرایش این است که قصد لازمه، اگه قصد نباشه اعانه بر اثم به صرف علم صدق نمی کنه. مثل شیخ انصاری، محقق ایروانی و جمع. گرایش دیگه این است که صرف علم کافی است و قصد نمیخواد. همینقدر علم داشته باشه طرف میخواد در حرام به کار ببره، صدق میکنه اعانه بر اثم. حضرت امام هم اول فرمودن قصد لازمه، بعد با یک تحلیل فرمودن نخیر قصد لازم نیست، صرف علم کافی است. حالا ما قاعده آن بر اسم رو مطلقا قبول نداریم، در بعضی موارد به حکم ادله خاصه قاعده آن بر اسم قبول داریم. این که مطلقا اعانه بر اسم هر جور مقدمه بر شکلی حرمت و قبح عقلی و حرمت شرعی داشته باشه قبول نداریم، جمعی از فقها هم قبول ندارن. حالا اشاره میکنیم، در جای خودش به تفصیل بحث میکنیم. فعلا ببینیم اگر کسی قاعده اعانه بر اسم رو قبول داشت آیا قصد درش دخیله یا نه، این یک تحلیلی داشته باشیم ازش، بعد خلاصه ای از دلیل بگیم و بگذاریم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این بحث لغوی تعاون و اعانه رو بعضی از دوستان ببینم کار میکنن، نکاتی رو مطرح میکنن، بحث خوبیه برای کار بیشتر. یکی از دوستان میگو اساس البلاغه زمخشری هم تعاونه رو به معنای اعانه میگیره، که خودش باز یه قرینه میشه. دوستان کار کنن روایات رو هم ببینن، ماده تعاون به کار رفته به معنای اعانه هست نیست، ممکنه اگه تجمیع القرائن بشه اون وقت کسی نظر امام رو تقویت کنه. این دوستان کار کنن روش بلاخره. اول
اعانه
دیگه
هم خالص مشارکت نمیشه.
نه، مشارکت از اعانه استفاده نمیشه. اگه عاونه باشه چرا؟ عیب نداره. بعض اون بعضا این بعض اگه اون بعض رو کمک کند ولو تعاونم نباشه اعانه صدق میکنه. اگر همین تقویت بشه از خب بیارید، عیبی نداره. خب مصباح المنیر و اینا لغت های جدیده، خیلی به درمون نمیخوره، قریب به عصر نصره. مثلا حالا ابن سیدم من یادم دیدم این رو داره، اگه بیشتر کنید قرائن رو ممکن آدم بعد تقویت کنه. اون
صحاح جوهری هم نمیگه،
صحاح هم باز بیه تعمل او بس حجیت قول لغوی رو تو اصول ما ببینید، بعد اونجا ببینید کدوم یکی از لغات قریب به عصر نص میشه بهش اعتماد کرد. این مهمه. عرض کردم مثلا حالا ابن فارس مثلا در معجم مقاییس لغه لغت قوی دقیقی است، مراجعه بکنید. عرض کنم که ابن سکی در دو تا کتاب لغوی داره، یکی اصلاح المنطق، یکی کتاب دیگه، مراجعه بکنید. حالا با من نگاه کردم اینا رو، نگاه غیر جعبه جادویی، شما نگاه جعبه جادویی که متوفر دستتون میتونید سریع نگاه کنید، اون کتب متقارب به عصر نصر ببینید، اگر بتونید تجمیع القرائن کنید وقت خیلی هم در فقه اثر داره. یعنی الان قاعده اعانه بر اسم به طور مطلق هیچ دلیل شرعی نداره الا آیه تعاون. ما که آیه تعاون رو گرفتیم عملا اعانه بر اسمم شرعا مطلقا نمیگیم حرامه، میگیم در بعضی از موارد مثل ظلم و بعضی از موارد مهمه دلیل خاص داریم مثل اعراض و نفوس که اعانه بر اسم حرامه، اما مطلقا اعانه بر اسم حرامه دلیل نداریم شرعا. برای چی؟ برای که دستمون از آیه تعاون کوتاهه. اگر بشه این آیه تعاون به نحوی تعبیر حضرت امام تعاونه ای اعانه ظهور سازی بشه در لغات قریب به عصر نص، بسیار کمک میکنه در فقه. خودش قاعده میشه که خیلی میشه ازش استفاده کرد.
بیان برای اینجا هم
نیسته،
یعنی اگر کسی نه اینجا مصابش باشه من تنبیه میشه.
چطور؟
که اگر اینجا کسی از گناه کمک نکنه او گناهش رو
نمیگیره. همین دیگه بس همینه مام، همینه گفتیم.
نه نه، از مصابش هر وقت میگیم از مصابش ما خوبیم. خب اگه چون از مصابش ما توی جایه که حادیث خاص داریم نمیشه از مصاب، ولی فقط خاص یک معیه باشه، نه
اینکه
دلیل باشه.
نه اینکه مشتاقیت رو از بین نمیبره. امام میخوان بفرمان ها اگر ما این بتونستیم استنباط بکنیم که نهی از مقدمات در آیه تعاون، نهی شرعی از مقدمات برای این است که ماده فساد قلع بشود. حالا یکی از مصادیقش میشه اعانه بر ظلم، وقت باید یک کاری کرد ماده فساد قلع بشه. پس من اگه علم داشته باشم کار رو بکنم ماده فساد قلع نمیشه و تشبیه به فساد میشه. یه مصداقش میشه اعانه بر ظلم، یه مصداقش میشه اعانه بر شرب خمر، یه مصداقش میشه اعانه بر موارد آخر. خب ما از ظلم الغای خصوصیت او رو باید بحث کنیم. اگه آیه تعاون رو بتونیم اطلاقش ثابت کنیم مثل حضرت امام، و هیچ کدوم از اینا موارد خاصه نیست، اما اگه دلیل مطلق نداشته باشی القاء خصوصیت از گناهان اقوا به گناهان اضعف اول کلام. ما نسبت به ظلم قبول داریم، روایات مختلف هم میگه اعانه بر ظلم درست نیست، اعانه بر حد که نفوس مردم درست نیست، اعانه بر اعراض مردم درست نیست، اما اعانه بر هر معصیتی حرامه. ما دلیل علیه نه نه امام فقط حرمت تکلیفی میگن، امام تصریح میکنن به این که صحت وضعیه.
حالا چه ما
تحصیل بگیم؟
چون
این تصمیم باید
این عمله انجام نشه تو جامعه.
نگاه کنید نظامات اجتماعی درست کردن معناش اینه طبق اصول باید باشه، طبق قوانین حاکمه باید باشه. امام بطلان رو که ثابت میکنن دلیل صحت رو که ثابت میکنن دلیل میارن برش تا برسیم به ادله امام. امام میفرماین نهی از معامله در اصول خوندیم، نهی از یک قرارداد کجا دال بر فساد، کجا دال بر فساد نیست. خطکش میذاره امام میگه طبق خطکش من اینجا نهی از معاوضه دال بر فساد نیست، چون نهی به خود عنوان معامله تعلق نگرفته، نهی به عنوان اعانه بر اسم تعلق گرفته، اعانه بر اسم مصداق شده معاوضه. و در اصول من بحث کردم اگر نهی تعلق گرفت به خود عنوان معامله دال بر فساده، اگر تعلق گرفت به یک عنوان دیگری که اون عنوان احد مصادیقش معاوضه بود دال بر فساد نیست. دلیل میاره امام. حالا برسیم اونجا تحلیل کنیم. حالا حالا برسیم دیگه کم کم اینا رو تحلیل کنیم ببینیم. بله بله
حالا همین
اعانه در به روح اقوام مثلا در مثل قلمات دیگه هم بله. حالا ما میرسیم تحلیل میکنیم، ما قصد و اصلا شرط نمیدونیم. قاعده اعانه اونجا که جاری باشه قصد شرط نیست، تازه علمم که شرطه برای اینه که حکم منجز میشه، و الا در اعانه خارجی علمم شرط نیست. چی؟ وقوع شرطه، ترتب رو ما قبول داریم، ترتب باید باشه و الا اعانه ای نخواهد بود، ولی در صدق مقدمیت حتی علم هم شرط نیست چه برسه به قصد. این رو تحلیل میکنه
ترتیب خیلی شرطه بشاهد هم دیگه اگر طرف مقدم شرط بشه ولی اگه قصد بشه تحبیش میکنه، اما تو کار خیلی زمان تحصیلش میکنه که قصد کار خیلی
مد دلیل. حالا در بر یک خصوصیتی است، اونم میگیم در بر یک خصوصیتی است که تارتن بنای اینجاست، تارتن بناء المسجده. بناء المسجد از امور قصدیه میشه، لذا قصد درش لازمه، ولی همینجا صدق میکنه در این بنا آهن شو داد لذا کمک کرد، اما بناء المسجدی از عناوین قصدیه. این رو توضیح میدیم حالا فردا وارد بشه.
بحث دیروز هم حالا من متوجه نشدم در چه بحث گفتید که حکم انتقادی در بیان